ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا در شنبه شب ایران از هر جایی که همراهید با ما در 13 شب از تیر ماه در ایران. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده در یک برنامه زنده همراه شما خواهم بود، همراه البته با همکارانم که برای برنامه های این ساعت تلاش کردند. مجله شبانگاهی رو مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. مینا بهارمست در استودیوست.
سلام شنوندگان عزیز. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از منبع دیپلماتیک میگوید وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان روز یکشنبه برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای جاری به وین باز می‌گردند. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا، معاونان آنها همراه علی اکبر صالحی و ارنست مونیز رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا و هلگا شمید از سوی اتحادیه اروپا همچنان در وین در حال گفتگو برای رسیدن به توافق نهایی هستند. خبرگزاری اسوشیتد پرس ساعتی پیش به نقل از دیپلمات‌ها از توافق مقدماتی کارشناسان دو طرف بر سر چگونگی رفع تحریم‌ها و سرعت آن خبر داده بود. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام غربی در وین میگوید مشکل تحریم‌های آمریکا علیه ایران ممکن است حل شود، اما بر سر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل هنوز توافقی نشده است. دومین مسابقه برگشت تیم‌های ملی والیبال ایران و روسیه در چارچوب لیگ جهانی در تهران در جریان است. ست اول به نفع روسیه پایان یافته و ست دوم هم اکنون ادامه دارد. روز جمعه تیم ایران در بازی اول در سه ست پیاپی تیم روسیه را شکست داد. به شماری از زنان روس اجازه حضور در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی تهران داده شده، اما زنان ایرانی از تماشای مسابقات در ورزشگاه محروم شده‌اند. در پی حمله اخیر تروریستی به گردشگران خارجی در یک هتل ساحلی در تونس، دولت این کشور روز شنبه اعلام وضعیت اضطراری کرد. در آن حمله 38 تن که 30 نفر آنها بریتانیایی بودند در ساحل دریا کشته شدند. گروه خلافت اسلامی مسئولیت حمله را به عهده گرفته است. اعلام وضعیت فوق‌العاده به دولت، ارتش و پلیس تونس موقتاً اختیارات بیشتری در زمینه امنیتی می‌دهد. پس از حمله تروریستی به گردشگران، دولت تونس تدابیر امنیتی را در اماکن توریستی تشدید کرده است. همه پرسی در یونان برای قبول یا رد شرایط اعتبار دهندگان بین المللی روز یکشنبه برگزار می شود. الکسیس سیپراس نخست وزیر دولت چپگرای یونان از رأی دهندگان خواسته است در این همه پرسی به شرایط اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای دادن وام های بیشتر به یونان رأی منفی دهند. او استدلال کرده است که رأی منفی دست دولتش را برای مذاکره و کسب امتیازات بیشتر باز می‌گذارد. وزیر دارایی یونان هم اعتبار دهندگان بین‌المللی را به تروریسم و تلاش برای تخریب کشورش متهم کرده است. آخرین نظرسنجی‌ها حاکی است که میزان آرای منفی یا مثبت شانه به شانه است. سازمان میراث فرهنگی تهران اعلام کرده است که به حکم بازپرس دادسرای نظامی پروژه ساخت و ساز در پادگان ولیعصر سپاه پاسداران در مجاورت ساختمان تاریخی اشرت‌آباد باید تا روز یکشنبه متوقف شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وجیهه قاسمی مدیر روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی استان تهران گفته است که پیش از این نیز دستور توقف این پروژه به سپاه پاسداران اعلام شده بود، اما در طول دو هفته گذشته فعالیت روی این مجتمع به طور کاملا ملموس در حال انجام بوده و هیچ توقفی نشده است. به گفته خانم قاسمی، در صورتی که این پروژه متوقف نشود، بازپرس دادسرای نظامی از یگان ویژه نیروی انتظامی برای اجرای دستور توقف استفاده می‌کند. پیش از این اعضای شورای شهر تهران، برخی مسئولان بلندپایه شهرداری و رئیس دیوان عدالت اداری با این ساخت و ساز مخالفت کرده بودند، اما این پروژه ادامه یافت. مسئولان سپاه پاسداران تاکنون در این باره سکوت کرده‌اند. حدود 500 کارگر کارخانه سیمان مسجد سلیمان از یک هفته پیش از در اعتصاب به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این کارگران به تأخیر در پرداخت دستمزدها و اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل اعتراض دارند. بر اساس این گزارش، پرداخت دستمزد کارگران قراردادی و روزمزد کارخانه سیمان مسجد سلیمان از 3 ماه پیش به تعویق افتاده و دستمزد کارگران رسمی این کارخانه نیز با تأخیر 10 تا 20 روزه پرداخت می‌شود. و تلویزیون دولتی سوریه روز شنبه گزارش داد که ارتش این کشور شهر زبدانی را که تحت کنترل شبه نظامی سنی است محاصره کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش سوریه دست به حمله بزرگی برای تصرف مجدد این شهر زده. زبدانی در نزدیکی مرز سوریه با لبنان قرار دارد. آزاده؟
متشکرم. از سمینا بهار مسعود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. در ادامه اگر همراه ما بمونید، از تازه ترین خبرهای مربوط به مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهانی در وین خواهید شنید. آسوشیتد پرس گفته ایران و 5+1 درباره رفع تحریم‌ها به توافق اولیه رسیدند. و سری می‌زنیم به جشنواره فیلم کارلو بیواری در جمهوری چک. همراه ما بمونید. در خبرها شنیدید که وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان فردا به وین برمیگردند. همینطور آسوشیتد پرس گفته که ایران و 5+1 به توافقنامه مقدماتی درباره تحریم‌ها رسیدند. در خبرها اگر سری به سایت ما بزنید می‌بینید که خبرها که از این هست که بورس تهران همزمان با افزایش امیدها به توافق هسته‌ای در روز شنبه تا 999 واحد اوج گرفته. اما اجازه بدید همراه بشیم با هانا کاویانی که در وین حضور داره. هانا، تو در محلی و فضا رو از نزدیک می‌بینی، ما از طریق فضای مجازی و خبرهایی که از خبرگزاری‌ها میاد در جریانیم. برای ما بگو مهم‌ترین خبرهای امروز تا این لحظه چی بوده؟
بله، همونطور که اشاره کردی دو خبر مهم امروز از دو جهت درباره چالش‌های اصلی مذاکرات در هفته‌های گذشته بود. از یک سو یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اقدامی که کمی شگفت‌انگیز ارزیابی شد، چرا که آقای آمانو در روزهای اخیر چند باری پیش از سفر به تهران به هتل کوبرگ اومد و هیچگاه در مقابل خبرنگاران حاضر نشد. پس از سفرش به تهران روز گذشته آژانس بیانیه‌ای رو درباره این سفر و ابراز خوشبینی نسبت به اون چیزی که در این سفر به دست آمده بود منتشر کرد و پیشبینی نمی‌شد که دیگه آقای آمانو هم بخواد در مقابل خبرنگاران موضوعی رو اعلام کنه. و آقای آمانو از این صحبت کرد که میشه ظرف حدوداً 6 ماه آینده تا آخر سال جاری میلادی درباره جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای گزارشش رو ارائه بده. این از یک سو مطرح شد. موضوع بعدی بحث همونطور که گفتی موضوع رفع تحریم‌ها بود و گزارشی که آمده مبنی بر اینکه توافق اولیه‌ای در این زمینه به دست آمده بین طرفین، در سطح کارشناسان کار به پایان رسیده و حال در منتظر تصمیم نهایی وزرا هستند. البته ابراز نظرهای مختلفی پس از انتشار این خبر هم شده. از سوی یک مقام ارشد آمریکایی گفته که این موضوع حتی اگر هم صحت داشته باشه همچنان باز هست برای اینکه وزرای خارجه درباره اون تصمیم بگیرن. و از سوی دیگه منابع ایرانی گفتن که یک منبع ایرانی این خبر رو تکذیب کرده و هنوز اختلافاتی در این زمینه وجود داره. در نتیجه دو سوی این خبر منتشر شده و باید دید که حال چگونه پیش خواهد رفت.
هانا، یک نگاه کلی وقتی به توییتر میندازیم و با هشتگ البته مربوط به مذاکرات هسته‌ای می‌بینیم که به نظر میرسه بسیار از خبرنگارانی که در محل حضور دارن از امیدهای توییت میکنن که منتظر هستن تا روز سه شنبه به نتیجه برسه. سه روز بیشتر باقی نمونده، ما باید منتظر چه اتفاقی باشیم که خبرنگاران مدام از امید توییت میکنن؟
بله، به هر حال هم نشانه های وجود داره در این زمینه، همین که مقامات مذاکره کننده خودشون ابراز نظر کردن. مشخصا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ویدیویی که روز گذشته منتشر شد گفت که هیچگاه ایران و گروه 5+1 تا این حد به دستیابی به یک توافق جامع نزدیک نبودند. اما بستگی به اون تصمیم نهایی داره. وزیر خارجه آلمان در روزهای گذشته گفت وقتی که ما به مراحل پایانی میرسیم سخت ترین مرحله کار هست، اونجایی که باید تصمیم های سخت گرفته بشه. حال وزرای خارجه گروه 5+1 به غیر از آمریکا که جان کری هم اکنون در اینجاست و همین دقایق پیش یک دیدار دیگرش با وزیر امور خارجه ایران انجام شد، باید سایر وزرا هم به جمع این دیپلمات‌های ارشد بپیوندند و اون تصمیم نهایی رو بگیرند. حال این تصمیم نهایی احتمال بیشتری میره که به یک توافق جامع منجر شه، اما در یک مذاکره دیپلماتیک در این سطح میتونه هر تصمیمی باشه که اعلام بشه تا روز 16 تیر.
خیلی متشکرم از تو هانا کاویانی همکار من که به ویان رفته و اخبار مربوط به مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی رو پوشش میده همراه ما بود. شما میتونید از طریق سایت ما radiofarda.com این اخبار رو با جزئیات دنبال کنید. هانا در توییتر بسیار فعال هست. هانا کاویانی رو دنبال کنید در توییتر، همین اخبار رو خیلی خلاصه برای شما توییت خواهد کرد. اما همونطور که هانا اشاره میکرد، از مهلت تعیین شده مذاکره برای رسیدن به توافق جامع اتمی 3 روز باقی مونده و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یوکی آمانو روز شنبه امروز از احتمال آماده شدن گزارش این نهاد درباره ابعاد نظامی احتمالی در برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال جاری میلادی خبر داد. وعده آقای آمانو 1 روز بعد از این مطرح شده که یک عضو ارشد در تیم مذاکره اتمی ایران سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران رو خوب و موفق ارزیابی کرده بود. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین روی خط تلفن رادیو فردا است. آقای بیات، اهمیت صحبت‌های آقای آمانو درباره امکان بسته شدن پرونده PMD یا همون جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران تا پایان سال جاری میلادی چی هست؟
معنیش اینه که مشکلات آژانس، آنچه که معطوف به گذشته بوده به اصطلاح بخش PMD که در آخرین اختلافی هم هست که آژانس با ایران داره، این داره به یک راه حل نزدیک میشه. مقدمش از اونجا فراهم شد که آقای آمانو در سخنرانی افتتاحیه شورای وکام این موضوع رو مطرح کرد که امکان پرداختن به موضوع PMD میتونه بعد از توافق نهایی موکول شود. اون موقع زمانی براش، زمان بندی براش نبود، ولی الان ظاهرا سفرش به ایران باعث شده که یک زمان بندی، نوعی زمان بندی تعیین شده. یعنی اینکه آژانس اعلام کرده که در ظرف حدود 6 ماه آینده میتونن این موضوع رو ببندن. سفر آقای آمانو ایران از جنبه های مختلف اهمیت داشت. یکیش موضوع PMD بودن. موضوعات دیگر هم این است که نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور بلاواسطه برای برداشتن تحریم ها قرار است نقش بازی کنند. اقلا برابر با بیانیه نظام باید برداشتن تحریم ها منوط به نظر آژانس باشد. از یک جهت، از جهت دیگر آژانس باید در طول سالهای آینده هم موضوع نظارت و برنامه هسته‌ای ایران و موضوع گسترش این نظارت که با اجرای پروتکل الحاقی عملی خواهد شد و به عهده داد بگیرد و مرتب در مورد راز آزمایی تعهدات ایران قضاوت بکنه و گزارش بدهد.
درسته.
از این نقطه نظر خب سفر آقای آمانو بسیار مهم بود و این نتیجه هم که گرفته شده باید مثبت تلقیش کرد و قرمه قدم ها رو نزدیک کرد.
شما بفهمید که باید این صحبت ها و نتیجه ای رو که اعلام شده از طرف آقای آمانو مثبت تلقی کرد، چه ارتباطی وجود داره آقای بیات بین این صحبت ها با صحبت هایی که مطرح شد آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره خطوط قرمز مرتبط با این مذاکرات مطرح کرده بودند؟
مشکل اینه که با خطوط قرمز در مقابل خطوط قرمز داریم. از یک طرف ایران در بیانیه لوزان میپذیره که پروتکل الحاقی رو عملی بکنه و پروتکل الحاقی هم از جمله توش مثلا داره که تحت شرایط معینی به مراتب نظامی هم بازید صورت بگیره، یا اینکه موضوعاتی شاجران مصاحبه با متخصصین ایران بگیره. خب از یک طرف پروتکل الحاقی از زاویه قرضی ها جزء لاینفک هر توافقی خواهد بود. از طرف دیگر یکمچین محدودیت های طرف ایران ایجاد میکنه. خب طبیعتا سفر آقای آمانو به ایران و مذاکره با کسانی که مستقیم در موضوع دخالت دارن، آقای زریف البته اینجا، آقای صالحی هم اینجا، یعنی این واقعیت که ایشون رفتن با شورای عالی امنیت ملی ایران مذاکره کردن، یعنی که اونایی که در واقع روی موضوع پروتکل الحاقی مشکل دارن و بعد موضوع پی ام دی، در واقع موضوع پروتکل الاغ و پی ام دی الان در آینده به هم وصل میشن. و اینکه ایشون یک برخلاف تا کنون یک زمانبندی اعلام کرده که تا پایان سال باشه، یعنی یک مشکل بزرگی که سالها بین ایران و آژانس وجود داشته از بین میره و طبیعتاً زمینه رو فراهم میکنه که نظر مثبت آژانس نسبت به ایران، نسبت به برنامه های ایران و به ویژه آنچه که مربوط به لغو قطعنامه های شورای امنیت میشه. خاطر نشان میکنم که قطعنامه های شورای امنیت به درخواست آژانس صورت گرفته و با درخواست آژانس ها میتونن برداشته شد، اقلا به لحاظ سوریه. از این نقطه نظر خب خاضر خیلی اهمیتی
زیاد است. به همین موضوع میخواستم بیشتر اشاره کنم آقای بیات، با توجه به اینکه آسوشیتد پرس همین امروز عصر به نقل از دیپلمات‌ها و منابع خودش گزارش داد که ایران و گروه 5 علاوه 1 به یک توافقنامه مقدماتی درباره تحریم‌ها رسیدند، هرچند که البته برخی از منابع ایرانی این موضوع رو رد کردند. اما اهمیت این موضوع که آقای آمانو مطرح کرده در کنار همین مسئله رفع تحریم‌ها چی هست؟
به نظر من مسئله رفع تحریم ها مهمترین مشکل همه مذاکرات بوده، علی رغم همه سر و صداهایی که راجع به پروتکل الاغی و مراکز نظامی این صحبت مهمترین بخشش بوده. و با توجه به این که رفع تحریم ها به آژانس وارد شده، منوط به نظر آژانس شده، و طبیعتا این که آژانس در توافقی با شورای امنیت ملی ایران با نمایندگان ایران رسیده باشه، کمک میکنه برای رفع تحریم ها هم. و آنچنان که به نظر میاد اگه واقعا امیدواری توافق شده باشه در مورد رفع تحریم ها، یعنی گام بسیار بزرگی برداشته شده. به نظر من گام اصلی اون برداشته شده در جهت توافق برای ایران مهمترین بخش برداشتن تحریم ها.
خیلی از شما متشکرم. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین با ما بود. در مورد اهمیت صحبت‌های یوکیو آمانو شنیدید که در مورد رسیدن به توافق جامعه اتمی گفتگو کرده بود و همطور از احتمال آماده شدن گزارش این نهاد برای ابعاد نظامی احتمالی در برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال جاری میلادی. اما شما در این مورد چی فکر میکنید؟ مطمئن باشید که آماده شنیدن پیام های شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هستیم، از طریق SMS، از طریق فیسبوک و از هر راهی که بتونید نظراتتون رو با ما و بقیه شرمنده ها در میون بگذارید.
آمریکا باید توجه داشته باشه که 90% مردم ایران میانه رو و طرفدار آقای روحانی هستن. اگر این تفاهم نامه هسته‌ای صورت نگیره و دل آقای روحانی بشکنه، دل 90% مردم ایران شکسته و همگی دشمن آمریکا میشن و در ایران آمریکا هیچ دوستی نخواهد داشت. آقای روحانی تو روی خیلی از تندروها ایستاد، چه زخم زبانها شنید، ولی پای حرف خودش ایستاد. پس آمریکا کمی فکر کن به عاقبت کارت. کسانی که به حساب خودشون دلواپس هستن اصلا و ابدا فکر نمی‌کنن که اگر تفاهم‌نامه هسته‌ای ثمر بده، مشت محکمی از بردهان مجاهدین خلق. کسانی که از هر تلاش کوتاهی نکردن تا به مردم ایران ضربه بزنن و از رنج و مشقت مردم ایران لذت می‌برن.
با این سنگ اندازی‌هایی که مقامات دارن می‌کنن، یعنی نمی‌ذاریم از مراکز ما بازدید بشه و یا باید تحریم ها یه دفعه برداشته بشه، به نظر من توافقی به دست نمیاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. روز شنبه بازماندگان سپهبد علی محمد خادمی، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره هواپیمای ملی ایران هما، نزدیک 37 سال پس از قتل او، برای اولین بار مراسم یادبودش در ژنو برگزار شد. سپهبد خادمی که از سال 41 تا 57 نزدیک 16 سال در رأس هما بود، 3 ماه قبل از انقلاب 57 ایران بر طبق اسنادی که به تازگی در خارج از ایران در فصلنامه ایران نامه منتشر شده، در خانه خودش در حضور همسرش و بقیه شاهدان حادثه به ضرب گلوله ماموران امنیتی نظام پیشین کشته شده. از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
یادبود سپهبد علی محمد خادمی، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره هواپیمایی ملی ایران هما، که به روایت شاهدان عینی نزدیک 3 ماه مانده به انقلاب بهمن 1357 در خانه شخصی خود و در حضور همسر در سن 65 سالگی کشته شد. چرا اولین یادبود به دعوت خانواده 35 سال پس از حادثه؟ پاسخ مینو خادمی خمسی، یکی از 2 دختر سپهبد خادمی در ژنو.
37 سال گذشته از سوء قصدی که به پدرم شد و خاطرشون خیلی زنده هست و یک مقدار از دوستانشون و همکارانشون حتی که با ما تماس دارن خیلی دلشون میخواست داشته باشیم این برنامه رو. خب دوستاشون هم بعد از 37 سال یه دست سناشون خیلی بالا رفته و حتی همکاراشون و فامیل هم بچه ها دارن بزرگ میشن و این موقعیت خیلی خوبی بود که یادی از پدرمون داشته باشیم در ژنو.
تو این مدت مراسم یادبودی برای پدرتون برگزار شده بود یا نه؟
راستش در سال 2000 در لس آنجلس یک گروهی هستند به اسم اکس ایرانر، کارمندان قدیم ایرانر که جمع شدند در خارج از ایران و این گروه یک قدردانی بزرگ داشت از پدر در لس آنجلس داشتن. برنامه‌های دیگه‌ای هم داشتن ولی در سال 2000 رو ما فامیلی شرکت کردیم.
سخنرانان مجلس یادبود در ژنو کیا هستن؟
فامیل از شرح حال پدر گفته خواهد شد و آقای دکتر شاپور راسخ که از مدیران سابق سازمان برنامه بودن صحبت راجع به خدمات ایشون خواهند کرد و بعدش هم پیغام هایی که از قدیم فرستاده شده برای خانواده مخصوصا در برنامه لس آنجلس سال 2000 یک مقدار از این پیام ها خوانده خواهد شد.
مونا خادمی، دختر دیگر سپهبد خادمی که برای شرکت در یادبود پدرش از واشنگتن به ژنو آمده، یکی دیگر از سخنرانان مراسم روز شنبه بود.
پدر من 2 خانواده داشتن، خانواده ایرانر و خانواده خودشون. ایرانر بعد از شرکت نفت بالاترین شرکت دولتی بود که منفعت برای ایران می آورد و در ضمن ایشون شدن رئیس آیاتا در سال 1970 International Air Transport Association، مؤسسه بین المللی حمل و نقل هوایی، که اولین رئیس یک هواپیمایی آسیایی بود که این مقام داشت، اولین خلبان ایرانی بودن که لیسانس خلبانی تجارتی از خارج دریافت کردند.
جزئیات مربوط به اونچه خانواده قتل سپهبد خادمی در روزهای قبل از انقلاب میدونه چیه؟
پدر من 2 ماه قبل از انقلاب ازشون خواسته شد که استعفا بدن که ایشون دادن. حکومت نظامی در ایران شروع شده بود. اون 2 ماه هر کس که به ایشون گفت از ایران خارج بشید، ایشون گفتن من کاری نکردم که خارج بشم و در ایران میمونم تا اوضاع درست بشه. روز 16 آبان 1357 چند نفر به خونه ما در تهران آمدن در جلوی چشم مادر ما و 2 گماشته ارتشی که در خونه ما کار میکردن و یه مهمانی که در خانه ما بود، پدر ما رو کشتن و دکتر گفته بود که تیر از پشت سر خورده و ایشون فوت کردن. بعد از اون در روزنامه ها چاپ شد که تیمسار خادمی خودکشی کردن و تمام روزنامه های ایران اینه نوشتن. بعضی روزنامه های خارج گفتن که دولت میگه که تیمسار خادمی خودکشی کردن، خانواده میگه که نکردن. مادرمون دستگیر کردن و بردن زندان. گفتن تنها شما لازمه یک کاغذی امضا کنید که به تو اون کاغذ میگه که تیمسار خادمی خودکشی کردن و مادر ما به این دروغی که قرار بود امضا کنن رضایت ندادن و 2 ماه ایشون در زندان بودن.
طبق اسناد رسمی دولتی در نظام سابق که برای اولین بار به طور کامل در بهار امسال در مقاله تحقیقی سیروس علایی در فصلنامه ایراننامه چاپ تورنتو منتشر شد، بهیه خادمی، همسر سپهبد خادمی، در همان روزهای انقلاب 2 نفر را که مطابق اسناد امضا شده در برابر شاهدان متعدد مأمور کمیته مشترک ضد خرابکاری، نهاد مرتبط با ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور وقت بودند، به عنوان ضارب شناسایی کرده بود. حادثه مربوط به همان روزهایی است که حکومت سابق در پی اوج گرفتن اعتراض گسترده عمومی ضد سلطنتی، شمار قابل توجهی از بالاترین مقام‌های سابق مانند امیرعباس هویدا، نخست وزیر پیشین، و داریوش همایون، وزیر پیشین اطلاعات و جهانگردی را با وعده محاکمه آنها بازداشت کرد.
اون افراد دستگیر کردن، مثل داریوش همایون و هویدا و رئیس ساواک، ولی هیچ کدوم جرأت کشتنشون در زمان شاه نداشتن. اتفاق پدر ما در زمان شاه اتفاق افتاد و ما تقریبا مطمئنیم که این از اقلیت مذهبی بودن در ایرانشون یک دلیل مهمی بود، برای اینکه مسائل ایران شروع شده بود. اون سال قبل روحانیون قدرت بیشتری گرفته بودن و به خصوص اون دو ماه قبل کشور شلوغ بود و شاید شاه با افتادن این اتفاق میخواست یک کم جلوی دهن اونا رو بگیره که یه باهایی کشته بشه ما برامون مهم نیست، برای اینکه تنها باهایی که اون زمان کشته شده بود پدر ما بودن.
ولی آقای علایی تو مقالهشون نوشتن که ممکنه که برای شاه توجیه کردن که این خودکشی بوده.
اونم میتونه باشه، این برداشت منه.
سندی از دادسرای انقلاب در سال 1364 نشان میدهد بالاخره 6 سال پس از درگذشت سپهبد خادمی، خانه او به علت وابستگی به نظام سابق و باور به آیین بهایی مصادره شد. اما 4 سال بعد در سند دیگری بازپرس به رئیس دادسرا می نویسد چنانچه شاکیان به دادسرای انقلاب رجوع کنند به پرونده قتل رسیدگی خواهد شد. منا خادمی امیدوار است روزی پرونده گشوده شود، اما به گفته او در وضعیت فعلی کشته شدن پدرش که فردی بهایی بوده مسئله مهم دولت و کشور ایران نیست.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان را شنیدید. سری بزنیم جشنواره فیلم کارلو ویواری که شب گذشته افتتاح شد. محمد زرقامی همکار من به این شهر در جمهوری چک رفته و سمیرا قرایی در مورد چند و چون این مراسم با او گفتگو کرده.
جشنواره امسال شاهد حضور کارگردان‌هایی هستش که فیلم‌های اول خودشون رو ساختن و فرصتی براشون فراهم شده که بتونن توی یک جشنواره‌ای که به هر حال جشنواره معتبری به نمایش در بیارن. شاید مهمترین چهره‌ای که امسال جشنواره 50 رو افتتاح کرد ریچارد گیر بود که مهمان افتتاحیه جشنواره امسال بود و مهمترین چهره‌ای که حضور داشت به همراه فیلم تازه خودش که کارگردان آمریکایی اسرائیلی تبار اون رو کارگردانی کرده. چهره مطرح امسال و به نوعی ستاره کارلو ویواری تا اینجا البته ریچارد گیر بوده.
آیا فیلمی از سینمای ایران هم قراره که در این جشنواره حضور داشته باشه؟
سینمای ایران همیشه حضور دائمی نداشته، ولی بیشتر مواقع فیلم‌هایی از سینمای ایران بوده که حالا چه در بخش مسابقه به نمایش در اومدن، چه در بخش‌های جانبی و همینطور در بخش فیلم‌های مسابقه یا فیلم‌های مستقل. امسال سینمای ایران حضوری نداره، علی‌رغم اینکه گفته شده بود که قرار سینمای ایران حضور گسترده‌ای در جشنواره 50 داشته باشه. خیلی از این فیلم‌ها یا نتونست نظر مسئولان جشنواره رو جلب بکنه و یا اینکه خود سازندگانش رضایت ندادن که فیلمشون در یک بخش جانبی یا در بخش‌های دیگه غیر از بخش رقابتی به نمایش در بیاد و بنابراین ما فقط شاهد نمایش نمیشه گفت نماینده سینمای ایران نیست، اما خب به هر حال امیر نادری هستیم که یک فیلم مستند رو با خودش آورده به جشنواره فیلم کارلو ویواری و همچنین یک قسمتی رو گذاشتن که کارگردان‌های دیگه فیلم‌های کارگردان‌های مطرح رو معرفی می‌کنن. قراره که فیلم نون و گلدون ساخته محسن مخملباف توسط مارک کازین، کسی که خب میشناسیمش به واسطه همکاری که با مانیا اکبری داشته، به ویژه اخیراً در کاری از مانیا اکبری هم حضور داشت مارک کازین که این فیلم سال گذشته در جشنواره فیلم کارلو ویواری به نمایش در اومد، به واسطه اون قراره که مارک کازین کار محسن مخملباف رو معرفی کنه نون و گلدون رو.
محمد، قراره امروز یا در روزهای آتی چه برنامه‌ها و مراسم‌های خاصی برگزار بشه و لطفاً کمی هم در مورد اهمیت این جشنواره در سطح جهانی برامون بگو.
برنامه‌های خیلی گسترده‌ای رو چیدم، برنامه‌هایی که ربطی نداره صرفاً به جشنواره، بلکه فضای شهر رو تحت تاثیر خودش قرار داده. همیشه یعنی در کارلو ویواری ما شاهد این قضیه هستیم. در کنارش مثلا سفارت‌های مختلف که فیلمی رو دارن برنامه‌هایی رو می‌ذارن، دعوت می‌کنن از فیلمسازها، از روزنامه‌نگارا. اینها برنامه‌هایی که در حاشیه جشنواره اجرا میشه، به علاوه اینکه خب نشست‌های خبری هست با هنرمندها که اون هم بخشی از این جشنواره است. اما اگر بخوایم به این بپردازیم که واقعا جشنواره کارلو ویواری کجای سینمای جهان قرار میگیره، خب جشنواره کارلو ویواری مشخصا ویترینیه برای تولیدات سینمای اروپای مرکزی و اروپای شرقی، یعنی قراره که اونها رو نمایش بده، چرا که اصلا بخشی هم برای این قضیه داره. و جالبتر این که پالیواری در سالهای اخیر ذائقه‌ش رو برده به سمت فیلمسازهای جوان، حتی داره یه جوری حمایت میکنه از فیلمسازهایی که دانش آموخته مدارس سینمایی چک هستن، مثل فامو. کارل اخت مدیر هنری اخیر جشنواره در گفتگویی که با رسانه‌ها داشته به این قضیه تأکید کرده.
محمد زرقامی بود همکار ما که به جشنواره فیلم کارل ویواری رفته، سمیرا قرایی با او گفتگو میکرد و نتیجه بازی والیبال ایران و روسیه تا این لحظه 1-1 ادامه داره. خیلی متشکریم که همراه رادیو فردا بودید.